اعتماد ملی ایران از مقامات بلندپایه و دستگاه رهبری خواستند هرچه سریع‌تر به آنچه ستم آشکار خواندند پایان دهند. مهدی کروبی این شیوه حکمرانی را زیر سوال برد. حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان خواستار استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی شد. احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی فراخوان اعتصاب عمومی دادند و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی 2 روز عزای عمومی اعلام کرد. این اولین بار نیست که کسی را به بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی می‌برند و با تابوت بیرونش می‌آورند. ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و حالا مهسا امینی. اینجا بازداشتگاه وزراست، جایی که روزانه صدها زن ایرانی را می‌برند تا به گفته خودشان ارشاد و هدایتشان کنند. ساعتی پس از مرگ مهسا، تلویزیون جمهوری اسلامی یک فیلم تدوین شده از اینجا منتشر کرد و مدعی شد که مهسا یک باره ایست قلبی کرده است. بیمارستان کسرا در اطلاعیه نوشت او بدون علائم حیاتی با مرگ مغزی به بیمارستان منتقل شده بود. ساعتی بعد بیمارستان این مطلب را از شبکه‌های اجتماعیش پاک کرد.
به محض حصول نتایج آزمایشات ارسالی،
پزشکی قانونی قرار است علت مرگ را 3 هفته آینده اعلام کند. مهسا اینجا آرمیده است. نامش را با پسوند گیان به معنای جان نوشتند. نوشتند ژینا جان، تو نمی‌میری. نامت یک رمز می‌شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو در مورد ماجراهای مربوط به کشته شدن و درگذشت مهسا امینی همراه هستیم با 2 مهمان، مهدی گلرو فعال سیاسی و مدنی از مالمو در سوئد و علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن در آمریکا. خانم گلرو، با شما شروع کنیم بحث رو. برخورد با مردم معترض در جریان خاکسپاری مهسا امینی در سقز، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم دست به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور زدند و به خشونت کشیده شد این مراسم. یک زن جوان توسط گشت ارشاد بازداشت و سپس کشته شده، اما چرا حاکمیت حتی نمیتونه یک مراسم سوگواری رو تحمل بکنه وقتی که واقعی به این هولناکی اتفاق افتاده؟
جمهوری اسلامی رکورد دیگه هم از خودش داره به جا میذاره در مورد آزار دادن خانواده های داغدار. اتفاقی که در دهه 60 میافتاد، خانواده هایی که عزیزانشون اعدام میشد و باید سالها به دنبال جنازه میگشتن یا جایی رو پیدا کنن یا اجازه عزاداری نداشتن. این مسئله ادامه پیدا کرد در تمام این سالها و بعد از آبان 98 دیدیم که چه بلایی سر خانواده هایی آوردن که عزیزانشون رو از دست دادن. ولی این بار در سقز این اتفاق میفته و شاید دلیلش متفاوت ترین دلیل باشه نسبت به اینکه قبلا اعتراضات سیاسی و اعتراضات اجتماعی بود که نتیجهش میشد کشتار جمعی تعدادی از مردم. ولی الان یک نفر از زنان ایران و مردان ایران دارن کشته میشن توسط جمهوری اسلامی. خب طبق معمول و همیشه هر نوع اجتماع، هر نوع کنار هم بودن مردم میتونه به ضرر دیکتاتوری من جمله جمهوری اسلامی بشه. اینجا هستش که برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه کسانی که کنار هم دیگه هستن برای عزاداری و دلداری دادن به خانواده یا به خودشون کنار هم دیگه جمع شدن یا برای اینکه اعتراض بکنن به اینکه درآمدشون کمه، حقوقشون کمه، آزادی خاصی رو میخوان یا اینکه به مسئله اعتراض دارن. کنار هم بودن مردم به یک اهرم فشار برای جمهوری اسلامی تبدیل میشه و همه حکومت‌های دیکتاتوری من جمله جمهوری اسلامی از این کنار هم بودن میترسن. و خب یکی از راه‌هاش همین مسئله‌ایه که فرمودید، یعنی شلیک مستقیم تیر، گاز اشک‌آور یا تلاش کردن برای اینکه اونها رو مجروح کنه و صحنه خارجشون کنه.
آقای افشاری، در طول این 24 ساعت گروه‌ها و چهره‌های سیاسی داخل ایران واکنش نشون دادن به مرگ مهسا امینی. برخی ابراز شرمندگی کردن، برخی هم خواستار این شدن که بساط گشت ارشاد جمع بشه. اما چقدر قابل اعتنا هست این واکنش‌ها و همدردی‌ها و موضع‌گیری‌ها؟ در عمل آیا کوچکترین روزنه‌ای وجود داره برای تأثیر این گونه وقایع بر تصمیم‌گیری‌های حاکمیت؟
برای ما توجه بکنیم که در مورد زنده یاد مهسا امینی که مظلومانه و ها جان باخت، نوع یعنی حجم و وسعت و عمق واکنش های انجام شده در سطح نیروهای سیاسی، حالا چه اونهایی که بخشی در داخل نظامن و اندشه نیروهای اپوزیسیون، کم سابقه است و این خودش یک به اصطلاح موجی رو ایجاد کرده. افکار عمومی هم به شدت ها جریحه دار شده، عصبی هستن مردم و حال همین اعتراضاتی هم که علی رغم این که و حال نوعی مدیریت کردن که مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حداقل تبعات امنیتی برای نظام تموم بشه زودتر از موعد دفع کردن، ولی دیدیم شهر صفقس هم که البته خب به لحاظ سنتی اونجا شمار معترضان و منتقدان در اون شهر نسبت نظام بالا هستش، خب فضا به چه نحوی شد. اما اینکه آیا نظام یعنی در این خصوص مداخله در سبک زندگی حالا عمدتا زنان و همچنین مردان آیا از اون دست میکشه؟ بعید میدونم، خیلی کار سختی هست. منتهای مراتب خب ما برای اولین بار شاهد هستیم که برخی از حتی گروه های اصلاح طلب که مواضع محافظه کارانه هم داشتن علنی خواستار لغو حجاب اجباری شدن. یعنی این نشون میده که به هر حال این اتفاق باعث شده که بر شمار نیروهای حامی این که گشت ارشاد جمع بشه، حتی یا گشت به اصطلاح تحت عنوان پلیس اخلاق و غیره که میگن، و واقعا هم متاسفانه حالا جدا از اون جنبه هایی که خانم گروه توضیح دادن، جنبه های جنایت بار این ماجرا، اینها واقعا این واژه ها رو هم شهید میکنن، وارونه میکنن، یعنی تحت عنوان اخلاق بی اخلاق ترین اعمال رو انجام میدن. متاسفانه این محیط هایی که اینا درست میکنن، حالا چه در نیروی انتظامی چه در گروه های بسیجی، عمدتا نمیخوام بگم همشون اینجوری هم، ولی یک به صدا فضای آلودهی بر اونجا حاکم هست. افرادی هستن که حداقل های شخصیتی رو ندارن، توهین میکنن، خیلی شخصیت های نازلی دارن، حتی به لحاظ مسائل اخلاقی خودشون مشکلاتشون به مراتب بیشتر هستش. بنابراین این فضایی که ایجاد شده خب یک تحرک جدیدی میده، ولی از اون طرف هم برای نظام چون این موضوع مهم هست به لحاظ ایدئولوژیک مقاومت میکنه. ولی اصل ماجرا این هستش که جدا از دادخواهی برای مهسا امینی، ولی مسئله اصلی این هست که این باید ریشه کن بشه، این نوع مداخلات، این گشت ارشاد به سر نیروی انتظامی باید جمع بشه به شکل کامل، و از هم مهمتر حکومت هیچ نوع مداخله‌ای بر اساس نظام اجبار در زندگی مردم، سبک زندگیشون نباید داشته باشه، بخواد در مبنای ملاحظات مذهبی باشه چه بر مبنای ملاحظات غیر مذهبی ایدئولوژیک. این مسئله اصلی است.
خانم گروه، آقای افشاری به گشت ارشاد اشاره کردن، شدت گرفته برخوردها با زنان و دختران در ایران، الان همین برخوردها به مرگ منجر شده. گشت ارشاد به نوعی تبدیل شده به یک نوع برخورد سازماندهی شده حاکمیت در قبال زنان، اما چه عاید نظام میشه از این برخوردهای رادیکال که حتی حالا به گرفتن جان یک انسان، یک زن جوان هم منتهی شده؟
تمام این سالهایی که از سال 85 گشت ارشاد شکل گرفته، کجدار و مریض همیشه این برخوردها وجود داشته، اعتراضاتی هم بهش می شده. اما در طی چند ماه اخیر و یک سال اخیر که این افزایش پیدا کرده، من فکر می کنم یک بهانه است مسئله حجاب، بلکه ونهای گشت ارشاد در تمام میادین شهرهای بزرگ به ویژه مثل تهران یا تبریز یا اصفهان، شهرهای بزرگ که این تعداد ونهای گشت ارشاد خیلی بیشتره، به شکلی جایگزین تانک هست برای اعلام حکومت نظامی. وقتی که ماشین‌های پلیس به بهانه‌ای که بهش میگن حالا گشت ارشاد یا مسئلهش مسئله حجابه، در تمام میادین و خیابان‌ها حضور داشته باشه، یعنی یک نوع حکومت نظامی اعلام نشده که بر اساس قانون اساسی نباید وجود داشته باشه و بهش نمیتونن توافق بکنن که یک فضای امنیتی 100% رو ایجاد بکنن، با یک همچین کاری که خب میبینیم که توی آیین‌نامه ها هم مرتب داره اضافه میشه که مردان هم پوچششون باید آستینشون اینجوری باشه، شلوارشون پاره نباشه، یا هی دارن این رو وسیع‌تر میکنن، یا اینکه برن داخل کافه ها، رستوران ها و بخوان تذکر بدن. این یک نوع حکومت نظامیه در جمهوری اسلامی، بدون اینکه اعلام کرده باشن تمام شهروندان ایران درگیر این مسئله هستن. کاری که گشت ارشاد داره امروز با افکار عمومی، با امنیت روانی مردم ایران میکنه، واقعا در حد فقط مسئله حجاب نیستش، خیلی بیشتر از این داره آزار میده مردم رو و ایجاد ناامنی میکنه در جامعه، و این همون چیزی هست که جمهوری اسلامی به هیچ طریق دیگه غیر از پاشناشیلش که حجاب هستش، غیر از گشت ارشادی که سالها در واقع اون رو داشت ولی به این شکل حد اکثری ازش استفاده نکرده بود، نمیتونست به این خواسته برسه. توی همچین شرایطی هر نوع تجمع و اعتراضی، هر خیابون و هر شهری و هر میدونی که شکل بگیره، به طور از قبل بدون برنامه‌ریزی، بدون اینکه بخوام پیش‌بینی کرده باشن، تعدادی پلیس و گشت ارشاد و یک ون اونجا هستش که بخواد مدیریت بکنه. من فکر می‌کنم که خیلی بیشتر از مسئله حجاب، مسئله گشت ارشاد در جمهوری اسلامی امروز اهمیت داره.
آقای افشاری، مقایسه نوع رفتار و مواجهه آقای خامنه‌ای در قبال مسائل داخلی نظیر ماجرای جانباختن مهسا امینی و اون موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در مورد مرگ جورج فلوید آمریکایی در این یکی دو روز بسیار صورت گرفته. آقای خامنه‌ای موضع‌گیری شدیدی داشت برای به نوعی هجمه وارد کردن به دولت آمریکا و از سوی دیگه در قبال اون چه که در ایران اتفاق میفته سیاستش سکوت هست. آیا این تناقض جزئی از روند حاکمیت جمهوری اسلامی و در رأس اون آیت الله خامنه ای هست؟
بله، البته آقای خامنه ای هفته گذشته که اونم مریض بوده، حالا برای اینکه بتونه قضاوت نهایی کنه که روزم باید صبر بکنه، ولی این سکوت رو پیدا بکنه به هر حال اون تناقض رو نشون میده و این تناقض هم یک امر موردی نیست. این تناقض به نوعی یک رفتار نهادینه شده هست، هم در نوع برخورد آقای خامنه ای و هم در کلیت برخورد نظام و سیاستگذاری نظام. حالا من مسئله فلوید رو بذاریم کنار. آقای خامنه ای سال 91 یک جلسه ای داشتن با برخی از روحانیون و مقامات استان خراسان شمالی و در اونجا اشاره کردن، گفتن این دختران خانم هایی که حالا شماها به طعنه به اونها گفت اینها رو بد حجاب مینامید، اینا داشتن گریه میکردن حالا برای عزاداری امام حسین. و اونجا میگه که خب ببینید اینها درسته مثل ما نیستن، حالا ظاهرشون هم به زعم مثلا ایراد داره، ما ممکنه باطنمون ایراد داشته باشه، اینو به صراحت میگه، در مورد خودش هم میگه و به اینا کاری نداشته باشید. خب این مسئله رو ما میبینیم جایی که مثلا مناسک مذهبی هست، یک نوع اشتراک گفتمانی با نظام داره، یا در موقع های انتخابات نه تنها کاری نداره، بلکه مرتب میبینیم همین به اصطلاح رسانه هایی که وابسته به گروه های تندرو هستن، متعصب مذهبی هستن، مرتب عکس زنانی رو منتشر میکنن که به زمون ها بدحجاب هستن یا باید مشمول همین برخورد های تعزیراتی بشن به زمون ها. این تناقض رو ما میبینیم. یا همین که همیشه به حال مسائل در دنیای خارج اعتراض میکنن، بدتر از اون در داخل میشه. این یک نوع نفاق و برخورد دوگانه نهادینه شده هست. و یه مسئله دیگه هم الان اینا به ها رو انداختن که اولا دارن منکر میشن، فیلمهایی رو منتشر کردن، منتها این فیلم ها وسط ماجراست، یعنی باز نظام در اینجا داره میگه ما کاری انجام ندیم. مثلا فرد در گذشته خانم امینی، این ایشون خودش به حال یک مشکلاتی رو از قبل داشته و به حال وزارت مور اتفاقی این رخداد و حال ناراحت کننده به وقوع پیوسته، ولی نمیان اون فیلم لحظه بازداشت رو منتشر بکنن. یعنی بخشی از این فریبکاری و نفاق در اونجا هم هست.
آقای افشاری، مشابه فیلم های لحظه بازداشت قبلا منتشر شده و دیدیم که چه برخوردی میشه با زنان در هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد.
معمولا واکنششون میدن. خب این به هر صورت میدونید شخصیت هر فرد برمیخوره. من یادم هستش در اوایل، حتی این توضیح رو بدم، از ابتدا نظام این گونه این حجاب اجباری رو تحمیل کرد، یعنی کسانی که برخورد می‌کردن این یک امر موردی نیست، خطای انسانی است، به نوعی خطای سیستماتیکه، چون با خشونت شدید کلامی از بدترین واژه‌ها استفاده می‌کرد. حتی من در دهه‌های 70 80 جایی که زنان تجمع داشتن، وقتی مأمورین آره نیرو انتظامی و بسیجی ها می‌ریختن، خودم شاهد بودم چه الفاظ رکیکی را استفاده می‌کردن کنار زدن اینها.
آقای افشاری، چون فرصتمون محدود هست، من یک سوال کوتاه هم از خانم گلرو بپرسم. خانم گلرو، آقای افشاری اشاره کردن به فیلمی که جمهوری اسلامی منتشر کرده در دوربین‌های مداربسته. گوینده اون فیلم اشاره می‌کنه چند بار که به علت پوشش نامناسب خانم مهسا امینی بازداشت شد. آیا اون پوشش از نظر حتی جمهوری اسلامی به نظر شما نامناسب بود؟
من به این سوال واقعا ترجیح میدم جواب ندم. به نظرم توی شرایطی که جان یک آدم گرفته شده، این که ما بخوایم بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی ببینیم آیا گشت ارشاد، ولایت فقیه، اسلام یا نظام یا هر کدوم از این عبارات میپسندیده آنچه بر تن این دختر بوده یا نه، به بیراه بردن یک قتل هستش. به خاطر همین من اصلا به نظرم هیچ ربطی به هیچ کسی نداره که لباسی که اون پوشیده بوده چه استانداردی داشته، نباید کشته میشده و نباید اونجا میبوده.
و آقای افشاری کوتاه، اگر بخواین در مورد این فیلمی که شما بهش اشاره کردین پخش شده، مخاطب این فیلم توضیحات و توجیهاتی که صورت گرفته چه کسانی هستن؟ آیا برای عامه مردم باورپذیر هست؟
نه به نظر مخاطب برای عامل نیست، این یک حربه هست برای گریز نظام و اینکه بگن ما مسئولیتی نداشتیم و بعد هم مخالفان و کسانی که اعتراض کردن رو زیر سوال ببرن. نه خود اونها میدونن که مدت هاست مسئله باورپذیری عامه مردم مطرح است. البته ممکنه پایگاه اجتماعی هوادار نظام مد نظر باشه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مهدی گلرو و علی افشاری، از اینکه با ما همراه بودید. اما ماجرای جانباختن مهسا امینی در شرایطی که در بازداشت گشت ارشاد در جمهوری اسلامی بود واکنش‌های بسیار گسترده‌ای هم در فضای مجازی داشته. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیوی رادیو فردا حضور داره برای اینکه در این رابطه صحبت بکنیم. بنیامین، اشاره شده که در یک سال اخیر بی سابقه و حتی کم سابقه بوده این تعداد واکنش در فضای مجازی نسبت به مرگ مهسا امینی.
درسته مهدی، همونطوری که اشاره کردی بعد از وقایع آبان 98، وقایع خونبار اون سال و همین طور سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاس دوران، این مورد میشه گفت مهمترین موضوعی بوده که در شبکه‌های اجتماعی به لحاظ حجمی که بهش واکنش نشون داده شده ما باش روبرو هستیم و چه در داخل ایران چه در خارج ایران و در بین تمام طیف‌ها و اقشار بازتاب داشته. ده‌ها هزار توییت زده شده با هشتگ زهرا عذرخواهی می‌کنم مهسا امینی و همینطور گشت ارشاد یا هشتگ‌های مربوط به این موضوع و این واقعه تلخ، و از این حیث میشه گفت که پررنگ‌ترین موضوع بوده بعد از آبان و هواپیمای اوکراینی.
طیف هنرمندان هم بنیامین من دیدم که خیلی به صورت گسترده واکنش نشون دادن به این مسئله.
اتفاقا نکته‌ای که اشاره کردی هم در همین موضوع بسیار نکته پررنگی بوده، به خاطر اینکه همواره هنرمندای به خصوص داخل ایران با این انتقاد روبرو بودن که به خاطر منافع صنفی یا منافع مالی چشم می‌پوشن بر روی حوادث سیاسی و اجتماعی که در ایران اتفاق می‌افته، وقایع خونباری که اتفاق می‌افته و بعضن ما خبرها رو میشنویم، حتی وقایع اجتماعی، و همواره از اونها انتقاد میشد. این بار واکنش‌های تندتری داشتن هنرمندان، هرچند که باز هم این انتقاد وجود داره که بسیاری از اونها فقط صرفاً به یک کلمه یا دو کلمه ایران تسلیت یا چیزهای شبیه این اکتفا کردن به خاطر حالا اون مصالحی که در نظر میگیرن، اما در بین اونها چهره‌های شناخته شده تری این بار پا به میدون گذاشتن، از جمله اسخر فرهادی که تنها دقایقی ساعاتی بعد از اینکه رسماً خبر کشته شد مهسا امینی عنوان شد واکنش نشون داد و به نوعی اشاره کرد به این موضوع، به نوعی خودزنی کرد میشه گفت که ما شریک این جنایتیم، موضوعی که خیلی از کاربرها به اون واکنش نشون دادن و این رو یک اقدام کم سابقه از طرف آقای فرهادی دونستن، چون اسخر فرهادی خب یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایران و شاید شناخته شده ترین فیلمساز ایران در جهان است، و این صحبتی که کرد خیلی از کاربرها میگن که این مهمترین و درست ترین واکنش اون بوده که در واقع خودش و همکارانش رو نقد کرده که ما در این مدت آنگونه که باید در واقع با این جنبش دادخواهی علیه تبعیض، علیه اتفاقهای خشنی که در جمهوری اسلامی
به دیگه هنرمندان هم میتونی اشاره بکنی به اختصار
بله بسیاری از هنرمندان دیگه هم واکنش نشون دادن، مثلا حتی کسانی مثل امیر جدیدی که در پروژه های دولتی یا حکومتی ایفای نقش کرده یا کار میکرد و از او هم انتقاد میشد که چرا همراه نمیشه با مردم، یا دست کم موزگیری هایی که موزگیری انسانی هست با کمتر میبینیم ازش. او هم باز به عنوان یک بازیگر شناخته شده توییت در اینستاگرام خودش اشاره کرده که من از شما متنفرم و ما مملو از خشم و نفرتیم. خیلی از کار در واقع هنرمندان دیگه هم همراه شدن با این موضوع. نکته که جالبه مهدی اینه که خانم های بازیگر ایرانی چند تاشون کشف حجاب کردن، از جمله شبنم فرشادجو و کتاین ریاهی که در ایران هست. البته خانم ریاهی مدت هاست که دیگه بازی نمی کنم و به هر حال هنرمند شناخته شده ای هست. در خارج ایران هم باز بازیگرانی که از ایران رفتن مثل پرستو صالحی واکنش های تندی داشتن به این موضوع و به نوعی اعلام براءت کردن از این گونه قوانین ضد بشری که در جمهوری اسلامی ارائه میشه و حتی با اون هشتگ معروف نه جمهوری اسلامی واکنش خودشون رو نشون دادن. که این هم میشه گفتش که کمتر در بین زنان بازیگر و زنان هنرمند ما شاهدش بودیم این برخورد رو. البته که بسیاری از زنان دیگه مثل چند کارگردان سینما تهمینه میلانی یا چند تن از زنان دیگه سینماگر در ایران هم واکنش داشتن به این موضوع.
بریم سراغ ورزشکارانی مثل حالا وریا غفوری یا علی کریمی، همیشه واکنش‌های نشون دادن در این گونه بزنگاه‌ها، اما این دفعه بقیه ورزشکارا و فوتبالیستا هم وارد میدون شدن. چند تا برامون اشاره بکن.
اتفاقا باز همین موضوع برای ورزشکاران هم صادقه، موضوعی که در ابتدای بحثمون بهش اشاره کردیم، این که همواره اونها ملاحظه کاری میکردن ولی این بار به غیر از حالا یکی دوتا چهره سرشناس مثل وریا غفوری یا علی کریمی که همواره معترض بودن به وقایعی که در ایران اتفاق میفته، وقایعی که حالا مغایر است به حقوق بشر، این بار تعداد دیگری از ورزشکاران پیوستن به این جمع.
اگه کوتاه اشاره بکنیم،
بله، مثلا جهان بخش که بازیکن تیم ملی هست، او در توییتی در اینستاگرام خودش اشاره کرده به این موضوع و به نوعی کنایه زده که جوانها رو میخواین با کفن راهی بهشت بکنید یا چیزی شبیه این دخترها رو. و برخی دیگه از فوتبالیست های مثل حسین ماهینی هم با هشتگ ما از شما بیزاریم اعتراض تندی به این موضوع داشتن.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر از اینکه با ما همراه بودید. اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه از حمله اسرائیل به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. بنابر گزارش‌ها در این حمله هوایی 5 سرباز سوری و 2 شبه نظامی نزدیک به ایران کشته شدند. این حمله در حالی انجام می‌گیرد که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه گذشته ایران را متهم کرده بود که پایگاه‌های نظامی سوریه را به کارخانه‌های موشک‌سازی تبدیل کرده. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل حمله های خود را به فرودگاه های سوریه تشدید کرده. خبرگزاری رویترز در گزارشی علت این اقدام را جلوگیری از ارسال تسلیحات توسط ایران به متحدان خود در سوریه و لبنان دانسته. رسانه های دولتی سوریه روز شنبه گزارش دادند که این بار فرودگاه بین المللی دمشق و مقرهای نظامی مجاور آن در جنوب پایتخت سوریه مورد حمله های موشکی اسرائیل قرار گرفتند. حمله مرگبار که 5 سرباز هم در آن کشته شدند. پیشتر تهران واشنگتن را متهم به حمایت از حمله های منتسب به اسرائیل کرده بود. گرچه اسرائیل به ندرت چنین حمله هایی را به عهده گرفته، با این حال پیشتر تایید کرده بود که پایگاه های گروه های شبه نظامی متحد ایران مانند حزب الله لبنان را هدف قرار می دهد. اسرائیل می گوید که این گروه های شبه نظامی با حمایت ایران هزاران جنگجو را برای حمایت از نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گسیل کردند. حمله موشکی روز شنبه به فرودگاه بین المللی دمشق 10 روز پس از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه حلب در شمال سوریه انجام شد. هفته گذشته بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا گفته بود که ایران پایگاه های نظامی سوریه را به کارخانه های موشک سازی تبدیل کرده.
در طول یک دهه صنایع پیشرفته ایران در تولید تسلیحات و گسترش تروریسم سراسر منطقه را فرا خواهد گرفت.
دولت اسرائیل بارها ایران را متهم به ایجاد ناامنی در منطقه کرده. اسرائیل میگوید که با آزاد شدن منابع مالی تهران در پی رفع تحریم‌ها، منطقه محل جولان نیروهای تحت حمایت ایران خواهد شد. برخی دیگر از کشورها از جمله عربستان که در جنگ نیابتی با ایران هستند، همانند اسرائیل نمی‌خواهند فشار حداکثری از روی تهران برداشته شود. مقام‌های ایرانی بارها تهدید کردند که می‌توانند اسرائیل را هدف موشک‌های خود قرار دهند. تنش‌های ایران و اسرائیل به دنبال تلاش‌ها برای احیای برجام افزایش یافته. حالا که ایالات متحده و اروپا از بنبست این مذاکره‌ها سخن می‌گویند، تشکیل ائتلاف نظامی واشنگتن با همپیمانان عرب خود در منطقه و اسرائیل برای مقابله با ایران یکی از گزینه‌هایی است که روی میز قرار دارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت کمبود سرم در ایران به دلیل ارسال به عراق رو تکذیب کرده، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی از خرید 2 میلیون بطری سرم از عراق برای زائران اربعین خبر داده. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از کمبود سرم در بیمارستان‌ها و داروخانه‌های ایران منتشر شده. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با احمد علوی، اقتصاددان، مؤسس دانشگاه از استکهلم سوئد. های علوی، از منظر اقتصادی معنای این گونه اختصاص و توزیع منابع چه هست؟
خب معنای چنین اختصاص و توزیع منابع این است که به هر حال این منابع اقتصادی که بسیار کمیابه، بسیار با ارزشه، اختصاص داده میشه به تولید رانت و توزیع اونها در میان نهادهای حکومتی و البته برای ایجاد یک لشکرکشی سیاسی به عراق و یک نمایش قدرت. لازم به توجه است که این منابع از کجا تهیه میشه. طبیعتاً با توجه به محدودیت‌های منابع اقتصادی در ایران باید گفت که فرضاً آموزش و پرورش که بنا به قانون اساسی باید مجانی باشه و رایگان باشه، در اختیار همه قرار بگیره، اعتبارات اون اختصاص داده میشه به اموری مثل همین راهپیمایی اربعین. یا فرضاً مسئله بهداشت و درمان که کیفیتش کاهش پیدا میکنه و به هر حال از حیز انتفاع میفته، خب این منابع به کجا میره؟ منابعش میره به همین به اصطلاح رشکرکشی خیابانی اربعین یا فرضاً مسئله عید قدیرخم یا اموری از این قبیل، یا حتی همین گشت ارشاد که تأمین مالی میشه با منابع حیاتی که باید صرف فرضاً صندوق‌های بازنشستگی بشه، آموزش رایگان بشه، بهداشت و درمان بشه. و طبیعی است که با این وجود باید گفت که امکانات حیاتی به خدمت گرفته میشه برای یک زورآزمایی سیاسی تبلیغاتی حاکمیت، چون حاکمیت مشروعیت و البته کارآمدی ندارد و میبایست این منابع رو بگیره برای پوشاندن.
آقای علوی، به چگونگی تهیه این منابع شما اشاره کردین. در بیمارستان‌های ایران سرم کمیاب هست، در طول این چند هفته گزارش‌های متعددی بوده. اگر قابل تهیه هست چرا برای داخل به نظرتون تهیه نمیشه؟ تا پیش از این بهانه تحریم‌ها بود و میگفتن که تحریم هست، مشکل داریم، ولی برای راهپیمایی اربعین میتونن که تهیه بکنن. این تضاد رو چگونه شما میتونید که تحلیل کنید؟
خب این ناهماهنگی، یا بهتره بگیم تضاد، آمدن آلمان ایجاد شده به خاطر اینکه منابع حاکمیت محدوده، باید انتخاب بکنه بین رفاه پایدار عمومی و این زورآزمایی و راهپیمایی‌های شبیه اربعین. اینجاست که حاکمیت وقتی میخواد اولویت بده، رفاه پایدار عمومی در اولویتش نیست، بلکه این تبلیغات و همین به اصطلاح راهپیمایی اربعین یا امور مشابه اینه که در اولویت شه. چرا؟ برای اینکه اساسا حاکمیت کارآمد نیست، مشروعیت نداره و همچنین مشارکت عمومی رو در اختیار نداره. بنابراین برای اینکه بتونه یه اقلیتی رو در اختیار داشته باشه، این منابع رو ترجیح میده که اونجا استفاده بکنه یا برای رفاه عمومی.
و آقای علوی، پیامدهای این کاهش بودجه در امور درمانی و بهداشتی در کوتاه و بلند مدت برای خانوار و اقتصاد جامعه چه است؟
خب لازم نیست جای دوری بریم. اگر نگاهی بیاندازیم به دورور خودمون، این تورم افسار گسیخته، این بیکاری با نرخ بالا، این به هر حال فقر و فلاکتی که میبینیم، بیکاری، و همچنین کاهش سطح زندگی و اینکه تعداد کسانی که زیر خط فقر هستن بیشتر میشه ناشی از همین اختصاص نابجای منابع که به جای اینکه صرف توسعه پایدار بشه، سرمایه گذاری بلند مدت بشه، صرف این امور میشه و در نتیجه این اتلاف منابع میانجامه به همین مشکلاتی که به طور روزمره مردم شاهدش هستن و اون رو تجربه میکنن.
حالا بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از اینکه با ما همراه بودید. پس از درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گزارش‌ها از بازگشت آرامش در این مناطق حکایت دارد. با این حال باکو تاکنون به طور رسمی پذیرش آتش‌بس را اعلام نکرده. همزمان نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که حداقل 135 تن از نیروهای این کشور در درگیری روزهای اخیر کشته شدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
شعله ور شدن دوباره آتش درگیری ها در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان نگرانی جامعه بین المللی را در پی داشته است. درگیری ها که از نیمه شب 22 شهریور آغاز شده بود، روز پنجشنبه متوقف شد. آتش بسی که بنا به اعلام شورای امنیت ملی ارمنستان با کمک مداخله بین المللی حاصل شده، اما طرف آذربایجانی هنوز به طور رسمی آن را اعلام نکرده است. هرچند الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان به ولادیمیر پوتین گفته که درگیری بین دو کشور در این هفته به وضعیتی پایدار رسیده و دو روز است که آتش بس برقرار شده. آقای پوتین که گفته می شود آتش بس اخیر با مداخله او و پس از تماس تلفنیش با نیکول پاشینیان حاصل شده، در سخنانی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای ضمن ابراز خوشنودی از آتش بس فعلی نسبت به وضعیت متشنج بین دو کشور ابراز نگرانی کرده بود. همزمان مقامات سیاسی ایالات متحده هم نسبت به تنش موجود بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کردند. چهارشنبه گذشته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا وضعیت در مرز آذربایجان و ارمنستان را بسیار نگران کننده خواند و به ویژه نسبت به آسیب‌های وارده بر غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. روز جمعه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که به ارمنستان سفر خواهد کرد.
فردا به ارمنستان سفر می‌کنیم چون مدت هاست که ازمون دعوت به عمل اومده. در هر صورت همه چیز به حقوق بشر و احترام به کرامت و ارزش اشخاص برمیگرده.
تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جلسه روز پنجشنبه سازمان ملل متحد هم کاملا مشهود بود. جلسه‌ای که در استقبال از آتش بس حاصله تشکیل شده بود، اما نمایندگان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به شدیدترین لحن خطاب قرار داده و به نقض معاهدات بین المللی متهم می‌کردند. درگیری‌های روزهای اخیر مرگبارترین مورد از زمان جنگ 6 هفته‌ای بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز سال 99 بود. بنابر اعلام نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، دست کم 135 تن از نیروهای این کشور در درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. باکو آماری از تلفات نیروهایش ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به این تنش استفاده خواهد کرد. با این حال کارشناسان سیاسی از جمله لارنس بروئرز کارشناس سیاسی روسیه و اوراسیا معتقدند جنگ اوکراین توان روسیه را برای میانجیگری در منطقه کاهش داده است.
گزارش‌ها نشون میدن که روسیه میانجی آتش‌بس بوده. آتش‌بسی که معلوم نیست تا چه زمان پایدار باشه. امروز صبح ترکیه گفت که در کنار آذربایجان ایستاده. ایران هم همواره گفته که با هر گونه تغییر در وضعیت مرزی بین ارمنستان و ایران مخالفه. بازیگران خارجی زیادی در این مسئله سهیمند. من فکر میکنم نگرانی اصلی اینه که با ایجاد این مناطق امنیتی و مناطق حائل دچار نوعی سوریه سازی در جنوب ارمنستان بشیم. من فکر میکنم این خطر اصلیه و در حال حاضر با توجه به روندی که جنگ در اوکراین پیش میده، به نظرم روسیه با محدودیت‌های بسیاری برای مداخله روبروست.
در حالی که ترکیه بی پرده از آذربایجان حمایت می کند، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران نگران مرز مشترک خود با ارمنستان است. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مدعی شدند که جمهوری آذربایجان در حال باز کردن یک کریدور در جنوب ارمنستان است تا مرز این کشور با ایران را از بین ببرد. روز پنجشنبه تصاویری از اعزام تانک و خودروهای زرهی و جنگ افزارهای سنگین ایران به سمت منطقه مرزی با ارمنستان منتشر شد. آیا در صورت شکسته شدن آتش بس و شعله ور شدن آتش جنگ، همسایگان و بازیگران منطقه‌ای همچون ایران و ترکیه همچنان جایگاه ناظر را حفظ خواهند کرد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزارت دفاع بریتانیا ادعا کرده که روسیه به دلیل کمبود نیروی نظامی و پشتیبانی توانایی مقاومت در برابر ضد حمله های اوکراین در منطقه لوهانسک در شرق این کشور را ندارد. روسیه به غیر از لوهانسک در دو جبهه دیگر هم با نیروهای اوکراینی درگیر است. این ارزیابی پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری اوکراین هفته پیش خبر داده بود که نیروهای نظامی این کشور در دو هفته گذشته بیش از 6000 کیلومتر مربع از قلمرو اوکراین را از اشغال نیروهای روسیه خارج کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
آیا جنگ در اوکراین وارد فاز جدیدی شده است؟ این سوال به دنبال بازپسگیری مناطق وسیع از قلمرو این کشور که توسط ارتش روسیه اشغال شده مطرح شد. اوکراین اخیراً ادعا کرده در مدت 6 روز طی یک عملیات ضد حمله توانسته بیش از 8000 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی را در منطقه شمال شرقی این کشور در خارکوف از کنترل روسیه خارج کند. حالا برخی معتقدند که در هفته‌های آتی این روند ادامه پیدا خواهد کرد. روز شنبه در همین راستا وزارت دفاع بریتانیا در ارزیابی جدیدی مدعی شد که در هفته‌های آینده ممکن است منطقه لوهانسک که از لحاظ استراتژیکی برای روسیه اهمیت بسیاری دارد، بخش بزرگی از آن از کنترل روسیه خارج شود. این وزارتخانه دلیلش را کمبود نیروی نظامی و نیروهای پشتیبانی روسیه اعلام کرده. شکست‌های اخیر روسیه باعث شده که برخی منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار کناره‌گیری وی شوند. دیمیتری پالیوگا، سیاستمدار روسی در شهر سنت پیترزبرگ، یکی از همشهریان آقای پوتین است و اخیراً در گفتگویی به CNN آمریکا از احتمال اتحاد منتقدان جنگ و گروه‌های طرفدار حمله به اوکراین بر سر عزل ولادیمیر پوتین سخن گفته.
نقطه‌ای وجود دارد که هم گروه‌های لیبرال مردم و هم گروه‌های مردمی طرفدار جنگ می‌توانند یک هدف داشته باشند. هدف می‌تواند استعفای پوتین باشد. ارتش روسیه در حال حاضر در حال نابودی است. ما نیرو و تجهیزات جنگی زیادی را از دست داده ایم و در حال از دست دادن توانایی خود برای دفاع هستیم. حتی تبلیغات و پروپاگاندای دولت روسیه نمیتواند این واقعیت را پنهان کند.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان تکرار شکست‌های اخیر این کشور در اوکراین را به خصوص در منطقه دونباس را رد و گفت که پیشروی نیروهایش ممکن است کند شده باشد ولی در دراز مدت ادامه خواهد داشت. در تحول دیگر روز شنبه وزارت دفاع روسیه بار دیگر اوکراین را متهم کرد که به مواضع این کشور در اطراف نیروگاه اتمی زاپورو حمله کرده. در هفته های اخیر مناطق اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جریان تهاجم روسیه به اوکراین گلوله باران شده است. اوکراین و روسیه بارها یکدیگر را به انجام این حملات متهم کردند. هر گونه آسیبی به این نیروگاه جان میلیون ها انسان را در سراسر اروپا و یا حتی شاید دورتر را به خطر خواهد انداخت. مسئله‌ای که باعث شد که اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند هفته پیش به این نیروگاه سر بزنند تا اولین بازرسی خود را به رهبری رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی از آغاز حمله روسیه به اوکراین انجام دهند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز پنجشنبه هفته گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از روسیه خواسته است به اشغال نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین پایان دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما بحران اقتصادی، فروپاشی مالی و ورشکستگی بانک ها در لبنان تعدادی از سپرده گذاران را بر آن داشت تا برای دریافت پول های خود از بانک ها متوسل به زور شوند. اقدامی که از یک سو مورد استقبال شماری از مردم قرار گرفت، اما از سوی دیگر نگرانی ها از آغاز موجی از ناامنی و بی ثباتی را برانگیخت. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
بانک ها در لبنان در معرض سلسله حملاتی از سوی سپرده‌گذاران قرار می گیرند. سپرده‌گذارانی که خواهان دریافت پول های خود هستند. عبید صبرا یکی از این سپرده‌گذاران است.
ما تعهد داریم، بدهی داریم، ما تاجریم. مردم شبانه روز تماس می گیرند، پولشون رو از ما می خوان. من پولم تو بانک، چرا نمیدن تا حق مردم رو بهشون برگردونم؟
پیش از سلسله حملات اخیر، گزارش ها از ورود مسلحانه دست کم دو تن از سپرده گذاران به دو شعبه بانک محل سپرده هایشان در بیروت حکایت داشت. آنها موفق شدند بخشی از پول های خود را که به آن نیاز داشتند دریافت کنند. عبید صبرا در این باره می گوید:
ما با ادب و احترام اومدیم، نه با اسلحه وارد شدیم، نه چیزی رو شکستیم. نیروهای امنیتی هم شاهدن، اما حقمون رو میخواییم.
در پی این حوادث روز جمعه دولت لبنان تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی بانک های بیروت را تعطیل کند.
من به همه سپرده گذاران میگم شما صاحب حق هستید، اما با این روش نمیتونید به حقوقتون برسید، چون حق رو به روش غیر قانونی گرفتن، روشی که دادستانی هم اون رو جرم میدونه، هم نظم رو به هم میزنه، هم باعث میشه بقیه سپرده گذارها حقشون رو از دست بدن.
این اوضاع لبنان در پی بحران اقتصادی و معیشتی و فروپاشی مالی در کشور پیش آمده است. سقوط آزاد ارزش پول ملی و ورشکستگی دولت باعث شد بانک ها نتوانند پول سپرده گذاران را پرداخت کنند و در برنامه قل قسط بندی این سپرده ها را دادند، وضعیتی که نارضایتی عمومی ایجاد کرد. برخی هم به دلیل نیاز توان صبر کردن ندارند. حرکت برخی سپرده گذاران در توسل به زور برای دریافت پولهای خود مورد استقبال بسیاری از لبنانی ها قرار گرفت.
بعد از 3 سال که حقمون رو درخواست کردیم، چه از راه قانونی چه تظاهرات، کسی اما توجهی نکرد. پس راهی نمیمونه جز با دستمون حقمون رو بگیریم.
اما دولت میگوید که این روش ها میتواند در نهایت منجر به آسیب همگان شود. لازم يتنبه
المودعين انه ما حدا يكون عم يدفعهم. سپرده گذارها باید مراقب باشند تحت تأثیر هیچ طرفی که اهداف سیاسی خاص یا هدف خاصی داره قرار نگیرند و به سمت ناامن کردن کشور پیش نرند. اگر این روند از بانک ها شروع بشه، نمیدونیم به کجا ختم میشه.
شرایطی که میتواند بر بی ثباتی و ناامنی در لبنان دامن بزند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب طبق روال روزهای اخیر سری بزنیم به بلگراد، پایتخت صربستان، و همراه بشیم با مهدی رستمپور تا ببینیم در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، کشتیگیران ایران در روز شنبه چه نتایجی کسب کردند.
بالاخره طلسم مدال طلا برای کشتی ایران در صربستان شکست. اینجا در اشتارک آرنا در بلگراد رقابت‌های قهرمانی جهان، سرانجام کامران قاسم‌پور تونست ضمن دفاع از مدال طلای پارسال خودش روی سکوی نخست بیسته و البته بعد از 4 شکست پیاپی ایرانی ها در کشتی آزاد مقابل رقبای آمریکایی، این کامران قاسم پور بود که جیدن کاکس رو برد و قاطعانه هم برد. یعنی در جایگاه خبرنگاران که ما حضور داشتیم، کنار ما خبرنگارای آمریکایی هم بودن، میگفتن با شایستگی کامل تونست جیدن کاکس رو کامران قاسم پور از پیش رو برداره، در حالی که پیش از او 4 همتیمیش مغلوب رقبای آمریکایی شده بودند. به این ترتیب رقابت ها سرانجام مدال طلا رو بر سینه نمایندگان ایران دید. در کنار قهرمانی کامران قاسم پور، یونس امامی هم در وزن 74 کیلوگرم روی سکوی سوم ایستاد. اما در روز پایانی رقابت های کشتی آزاد قراره که رضا عطری برای کسب مدال طلا به روی تشک بیاد، ضمن این که رحمان عموزاد هم به فینال صعود کرده و محمد حسین محمدیان که در برابر کایل اسنایدر آمریکایی نتیجه رو واگذار کرده بود، برای کسب مدال برنز باید کشتی بگیره. یعنی ایران در روز پایانی شانس 2 مدال طلای دیگه هم داره که به نظر میاد شانس رحمان عموزاد بیشتر باشه در برابر، البته بازم حریف آمریکایی، چون رضا عطری یک حریف بسیار سرسخت ژاپنی داره. و فردا رقابت ها به پایان میرسه. با توجه به شرایط میشه گفت آمریکا قهرمانیش قطعیه و ایران نایب قهرمان میشه، اما خب مهمه که مدال های طلای بیشتری اگر کشتیگیر ایرانی بتونن به سود خودشون و برای تیمشون به دست بیارن. تیم ملی آمریکا هم از ایران دعوت کرده رسما. فدراسیون کشتی آمریکا در جام جهانی کشتی در آمریکا ایران حضور پیدا کنه. البته این خبر رو در ابتدا بروس بونگارتنر رئیس فدراسیون این کشور در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اعلام کرد. متقابلا فدراسیون کشتی ایران هم گفته که اگر همه اعضای تیم بتونن ویزا بگیرن، ایران استقبال میکنه و در جام جهانی حضور خواهد داشت. تا ببینیم در روز پایانی رقابت‌های جهانی کشتی آزاد، حالا که کامران قاسم پور تلس به شکست و در گفتگوی کوتاه و اختصاصی پاسخگوی سوالات رادیو فردا هم بود، ببینیم که آیا بقیه بچه ها میتونن مسیر کامران قاسم پور رو ادامه بدن و به مدال‌های طلای ایران بیفزایند یا خیر. پیامت به مردم ایران پهلوان،
همونجوری که اونا ما رو دوست دارن، ما هم حتما دوستشون داریم. از سید دلم
کلش مو شکست
گرفتم. هزار سر از آقا دم شما گرفت.
و بلک پینک، بی تی اس، اکسو و آیکون، این اسامی تعدادی از گروه های کی پاپ یا موسیقی پاپ کره‌ای هستند که هواداران بیشمار در بین نوجوانان سراسر جهان دارد. آلبوم هایشان با تیراژ های میلیونی پیش فروش می شود و بلیط های کنسرت هایشان روی زمین نمی ماند. تا جایی که صنعت موسیقی پاپ در کره جنوبی یکی از 3 تجارت پردرآمد این کشور است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
شادمانی و هیجان هواداران گروه بلک پینک از خبر انتشار آلبوم دوم این گروه موسیقی کره ای. در سئول حتی برج مخابراتی مشهور شهر به افتخار این گروه نورپردازی شده. بلک پینک که یکی از مشهورترین گروه های کیپاپ یا همان پاپ کره ایست، پس از 2 سال وقفه و با انتشار تکاهنگ زهر صورتی از انتشار آلبوم جدید خود خبر داد. آلبومی که یک ماه پیش از انتشار و تنها در عرض یک هفته 1.5 میلیون نسخه از آن پیش فروش شد. و وقتی در روز 16 سپتامبر آهنگ اصلی آلبوم با نام ببندش بر روی یوتیوب منتشر شد، در عرض 9 ساعت نزدیک به 30 میلیون بازدید کننده داشت. امروز دیگر هواداران موسیقی پاپ کره‌ای یا کی‌پاپ به کشورهای آسیایی کره، تایلند و ژاپن محدود نمی‌شوند. BTS، بلک پینک و NCT127 را نوجوانان سراسر جهان می‌شناسند. از ایران و ترکیه و عراق تا سراسر اروپا و آمریکای شمالی نوجوانان آهنگ‌های آنها را زمزمه می‌کنند و سبک لباس پوشیدن، رقصیدن و آرایش ظاهریشان را تقلید می‌کنند. حالا دیگر کمپانی‌های بزرگ سرگرمی دنیا طرف قرارداد گروه‌های کی‌پاپ می‌شوند. والت دیزنی از ساخت یک سریال مستند درباره گروه BTS خبر می‌دهد. گروهی که نه تنها مهمان برنامه‌های پربیننده تلویزیونی آمریکا بودند، بلکه به تور مهمانی کاخ سفید هم دعوت شدند. همه اینها نشانه‌هایی هستند که از درآمدزا بودن صنعت موسیقی پاپ کره‌ای خبر می‌دهند. گروه BTS سال گذشته و برای برگزاری فقط یک کنسرت آنلاین که در 135 کشور دنیا تماشاگر داشت، حدود 1,350,000 بلیت فروخته و بیش از 71,000,000 دلار درآمد کسب کرد. واقعیت این است که موسیقی کی‌پاپ کره جنوبی در کنار خودروها و قطعات الکترونیکی نیمه هادی از بزرگترین منابع درآمد صادراتی این کشور محسوب می شوند و این نتیجه سیاست گذاری و برنامه ریزی و سرمایه گذاری کره‌ای ها در صنعت موسیقی است. رقم سرمایه گذاری در صنعت موسیقی از سال 2009 تا سال 2013 از 1,000,000,000 وون کره به 319,000,000 وون یا 280,000,000 دلار در آن زمان افزایش یافت. رقمی که در سال 2022 به بیش از 584,000,000 دلار آمریکا رسید. افزایش بیش از 42% سرمایه گذاری نسبت به سال 2019 نشاندهنده درک دولت کره جنوبی از قدرت بهره‌وری موسیقی است. البته بر صنعت موسیقی در کره جنوبی انتقاداتی هم وارد است. ساعت‌های بیشمار کار و تمرین، انتظارات بیش از حد و انتقادات تند از سوی کاربران اینترنتی و فشارهای عظیمی که توسط شرکت‌های تهیه کننده بر ستاره‌های کی‌پاپ وارد می‌شود، تعدادی از آنها را تا مرز خودکشی رسانده است. با این حال، این صنعت عظیم سرگرمی با ترکیب مسحورکننده ملودی‌ها، رقص، طراحی صحنه و لباس همچنان برای نوجوانان جذاب و برای تهیه کنندگانش درآمدزاست.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
در چند ماه گذشته با اولگیری و تشدید برخورد نیروهای انتظامی از جمله گشت ارشاد و همچنین دیگر نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی با زنان، یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلفی در مطبوعات ایران هم به چاپ رسید، در روزنامه‌ها هم همینطور. نتیجه این فضایی که ساخته شد توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و تشدید برخورد با زنان، بازداشت‌های خشونت‌آمیز بسیاری از زنان بودی که تصاویر و ویدیوهاش در چند هفته و چند ماه گذشته منتشر شده. اما تازه‌ترین مورد از این برخوردهای خشونت‌آمیز بازداشت مهسا امینی هست، دختر 22 سالی که آمده بود به تهران به اتفاق خانواده‌اش، اما گشت ارشاد رو بازداشت کرد و سه روز بعد در روز جمعه پیکر بیجانش رو تحویل خانواده‌اش دادن. مراسم خاکسپاری و تشییع پیکر او در شهر سقز برگزار شد روز شنبه و در جریان خاکسپاری او مردم شعارهای اعتراضی سر زدند، از جمله علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، دیگر نهادها و مقام‌های حکومتی و نیروهای امنیتی و انتظامی به شدت با مردم معترض برخورد کردند. روزنامه کیهان در ادامه همین یادداشتی نقل قول علی خامنه‌ای رو ذکر کرده، از گشت ارشاد و موجودیت اون و عملکرد اون دفاع کرده و گفته به گونه‌ای درباره گشت ارشاد صحبت می‌کنن که انگار اتوبوس داره زنان رو بازداشت می‌کنه. همین روزنامه کیهان گفته که باید با زنانی که حجاب اسلامی رو رعایت نمی‌کنن برخورد شدیدتر هم صورت بگیره، چون اونها در زمین ناتوی فرهنگی قرار دارن. همین روزنامه برای توجیه برخوردهای خشونت‌آمیز اظهارات اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را هم منتشر کرده. در همون روز 5 مرداد ترویج بی‌حجابی از برنامه‌های دشمن است. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این حرف رو میزنه، در واقع داره توجیه میکنه برخورد خشونت‌آمیز و حتی کشتار زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی رو. روزنامه همشهری هم که حالا دست علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و نزدیکان او هست، از مدافعان گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و حتی برخورد امنیتی با زنان هست. محسن مهدیان مدیر عامل فعلی روزنامه همشهری در این یادداشت که روز 15 مرداد ماه منتشر شده، گفته این بیهجابی اون بیهجابی نیست و این بیهجابی خطای فرهنگی نیست، باید خطای سیاسی است و باید باهاش برخورد امنیتی بشه. بار دیگر در 21 تیر ماه هم اون تی یادداشت دیگه با عنوان گفتگوی درباره گشت ارشاد تاکید کردی که باید با گشت ارشاد برخورد، یعنی گشت ارشاد ماهیت امنیتی پیدا بکنه و گفتی که گشت ارشاد فرهنگی دیگه حالا ما نیاز نداریم، نیاز من دیگه گشت ارشاد امنیتی هستیم. مجموع این نگاهی که این روزنامه‌ها و رسانه‌ها داشتن در ایران در واقع آماده کردن و زمین سازی با برخوردهای خشونت آمیز بیشتر با زنان بوده که منجر حالا شده به کشته شدن مهسا امینی، یکی از قربانیان حجاب اجباری در ایران.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز خوش.